c'est rendre effective. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا تحصل مما بیناه فی الفرق بین الاقرار و البینه فی ترتیب الاثار التفصیل بین ما يترتب من الآثار على مجرد قيام الحجة الشرعية كآثار الملكية وعدم جواز التصرف في المال إلا بإذن صاحب الحق من قامت له البينة أو جواز البيع والشراء بالمال الذي أقيمت فيه البينة هذه الآثار تترتب على مجرد قيام الحجة الشرعية بلا اشتراط علم صاحب الحق ولا صدور الحكم من الحاكم بمجرد قيام البينة أو إقرار المدعي تترتب هذه الآثار ولو لم يكن صاحب الحق عالما بالعلم الوجداني أو لم يصدر الحكم من الحاكم وبين الآثار التي يتوقف ترتبها إما على علم المدعي يعني علم صاحب الحق لكون الحق له أو علمه به غصب المدعى علی و اشتغال ذمته به او یشترط فیه یعنی یتوقف و ترتب هذه الآثار علی صدور الحکم من الحاکم فالتحقیق التفصیل بین هذین القسمین و السنخین من الآثار القسم الأول ذكرنا له أمثلة والقسم الثاني كالمغاصة فإنه إنما يجوز إذا كان صاحب الحق عالما بالعلم الوجداني بثبوت الحق له وعالما وأن المقاس من غاصبا لماله أو تكون ذمته مشغولة بماله وإلا لو لم يكن عالما لا يجوز له
تغاضي
ولو أقيمت البينة فحينئذ يعني إذا لم يكن عالما صاحب الحق. لذلك ولو أقيمت البينة لا يجوز له التغاضي قبل صدور حكم الحاكم، وإنما يتوقف تغاضي جواز تغاضي على صدور حكم الحاكم. وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض مراتبه يتوقف على مجرد علم الآمر والناهي بصدور المنكر عن المأمور والمنهي مع علمه واعتقاده بأنه منكر أو معروف، وعدم احتمال الآمر والناهي محملا شرعيا للفاعل أو التارك، وإلا لا يجوز ولو بأدنى مرتبته باللسان. نعم في بعض مراتبه كالضرب والجرح يتفقف على حكم الحاكم، اما ما دون الجرح والضرب كالامر والنهي باللسان يتفقف جوازه على علم الامر والنهي بصدور المنكر من هذا الفاعل مع علمه بانه منكر، وعدم احتماله محملا شرعيا للفاعل أبي الطارق. فهذا التفصيل هو المحكم في المبان. هذا بالنسبة إلى المسألة السابقة. وأما المسألة اللاحقة قلنا بالأمس حاصل الكلام أنه المعروف بين الفقهاء أو الأكثر قائلون بالتفصيل بين الإقرار والبينة، يعني قالوا لا يتوقف جواز الحكم ووجوب الحكم من الحاكم عند الإقرار على مطالبة المدعي، ولكن في البينة يتوقف صدور الحكم من الحاكم على مطالبة المدعي. هذا التفصيل نفاه مثل صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري بدعوى أنه لا فرق بين الإقرار وبين البينة من هذه الجهة، ولنا تفصيلان في المقام، يعني تفصيل من جهتين. الجهة الأولى بين ما لو راجع المدعي إلى الحاكم وترح دعواه، وبين صورة لم يراجع الحاكم ولم يطرح دعواه بعده ولكن أقر المقر قبل أن يراجع المدعي إلى الحاكم، فحينئذ لا يجوز للحاكم إصدار الحكم قبل مراجعة المدعي وطرح دعواه، بخلاف ما لو راجع وطرح دعواه يجب له إصدار الحكم ولو لم يطالب المدعي حينئذ إصدار الحكم وإنشاء الحكم من المدعي في هذه السورة. يعني بعد ما راجع إلى الحاكم وطرح دعواه لا يتوقف صدور الحكم للحاكم من الحاكم على مطالبته خصوص إنشاء الحكم، لا يتوقف على ذلك. فحينئذ هذا تفسير من جهة، وتفسير من جهة أخرى وهو التفسير بين حقوق الناس وحقوق الله. والوجه في ذلك أولا مقتضى القاعدة، قالوا أن في حقوق الناس يكون لما كانت حقا للناس وحقا للمدعي فعليه أن يلتمس مطالبة حقه، يلتمس حقه ويلتمس الحكم من الحاكم لاستيفاء حقه، هذا من وظيفته. فلو ما دام لم يطالب لا يجوز للحاكم إصدار الحكم بمجرد إقرار البين إقرار المدعى عليه، لا يجوز. كما لا يجوز له الحكم بالبينة قبل مطالبة المدعي كذلك لا يجوز له إنشاء الحكم بإقرار المدعى عليه قبل مطالبة مدعي في حقوق الناس يكون ذلك بمقتضى القاعدة استفدته إضافة إلى دلالة النصوص الصريحة في التفصيل بين حقوق الناس وحقوق الله. إجمال بود تفصيل إنكي در مسألة قبل به اینجا رسیدیم که باید تفصیل داد مسئله قبل چی بود که آیا فرق است بین اقرار و بیانه در ترتیب آثار، آثار اقرار، آثار بیانه. خب بیانه بر چی اقامه میشه؟ برای اینکه این زید زمش مشغوله به امر، به نفع امر، بیانه امر اقامه میکنه که آقا زمه زید مشغوله به دینه، یعنی مال من در نزد اوست، او مال من رو گرفته، ذمه او مشغوله. ترتیب اثر این بیانه چی میشه آقا؟ این است که خب اگر بگیم بیانه حجته و باید آثارش مترتب بشه، اولا این است که خب این ملکیت ثابت میشه، یعنی دین او ثابت میشه و ثابت میشه که باید واجب است ادا بکنه و الزام جایز میشه، میشه الزامش کرد، میتونه ایشون تقاضا بکنه و آثار که بر بیانه اینجا مترتب، یعنی ثبوتن دارم میگم نه اثباتن، متصبر هست. کما اینکه همین آثار بر اقرار مدعا علیه هم چی آقا؟ ثبوتن متصبر هست که وقتی که اقرار کرد مدعا علیه. اما اثباتن آیا اقرار با بیانه در ترتب این آثار با هم فرق دارن؟ حد کردیم که معروف اینه و صاحب جواهر هم اشکال کرده. خب حالا عرض ما این است که این تفصیل مقتضای تحقیقه. کلام ها گذشت قبلا، مطالب رو قبلا بیان کردیم، استدلال شیخ انصاری رو بیان کردیم، استدلال صاحب جواهر رو بیان کردیم، لکن اون که محصل کلام هست در مقام این است که باید این تفصیل رو به نظر میرسد داد بین اون آثاری که مترتب میشد بر مجرد قیام الحجه. بیش از قیام حجه دیگه نه علم در شرط علم این صاحب الحق، علم وجدانیش بکون الحق لهو، نه این شرط و نه صدور حکم از چی آقا؟ از حاکم. هیچ کدوم شرط نیست. مثلا چی؟ وقتی که بیانه قائم شد بیانه حجت دیگه، حجت شرعی است. خب اصل این حجیت چیه اینجا که علم در شرط نیست علم این شخص به صلاح صاحب حق و صدور حکم شرط نیست؟ این است که بدون اجازه من اقیمت له البینه، یعنی صاحب الحق، دیگه جایز نیست معامله با این مال، بیع و شراء با این مال. اگر نقد باشد ثمن باشد، به اصطلاح نمیشه ثمن واقع بشد، اگر متاع باشد نمیتونه چی آقا مبیع واقع بشد، جایز نیست. چون نتیجه حجتی نیست دیگه، چون به حجت ثابت شد که مال چی است آقا؟ غیره. باید از ثابت و همچنین تصرف در اون هم برای هیچ کسی جایز نیست، انهای تصرفات بدون اذن من اقیمت له البینه که صاحب حق باشد. خب این از آثارشه که مترتب میشه اینجا. ولو اینکه این شخص صاحب حق خودش هم عالم نباشه، نه لازم نیست عالم باشد به وجدان، ممکنه بعضی از موارد انسان خبر نداشته باشه که خودش مال خودش کجاست. توجه فرمودید؟ اصلا ندیده که این آقا گرفته، ولی بیانه دیده، شهادت داده، حجت قائم شده، این روشنه، این آثار مترتبه. اگه نگیم این آثار مترتبه، این بیانه چی میشه آقا؟ لغو میشه اصلا حجیتش. خود حاکم هم به استناد این بیانه باید حکم بکنه. بین این آثار و بین اون آثاری که علم در شرطه یا حکم حاکم، یکی از این دو شرط. توجه فرمودی؟ مثلا در تقاص، در تقاص علم شرطه، یعنی شخصی که صاحب حقه به مجرد اینکه بیانه قائم شد او حق تقاص نداره، چون خودش علم نداره و تقاص این است که او علم وجدانی داشته باشه که مال مال خودشه، بدونه اجازه ای حاکم، بدون اطلاع اون کسی که به اعتقاد او شغلش ذمه‌اش مشغوله، او میتونه تقاص. حتی بعضی از فقها گفتن اگه حاکم حکم بکند بعد از حکم، حتی علم وجدانی او داشته باشد، برخلاف حکم حاکم میتونه تقاضا بکنه، در صورتی که علنی نباشه که نقض حکم حاکم باشه. توجه فرمودید؟ تصریح کردن. اگر حاکم حکم کرد به نفع کسی، به نفع زید، که آقا زید بده کارو وارد عام بده و زید علم وجدانی دارد که بده کار نبود، حاکم مالش رو داده به اون، اون میتونه از همون محکوم الله تقاضا بکنه. در صورتی که عرض کردم ابراز نکند که صدق نقض حکم حاکم بکند به طور مخفی بدون اینکه مقصدی داشته باشد، اگر چنین چی فرضی شد مقصدی نداشته باشد، علنی نباشه، میتونه تقاضا بکنه، و یا بالعکس هم همینطوره. توجه فرمودی؟ خب علم اینجا باشه میتونه تقاضا بکنه، اگه علم نباشه چی؟ اگه علم نباشه متوقف میشد این بر حکم کی؟ آقا حاکم. یعنی اینجا بیانه قایم شد او علم نداره، این حاکم است که میتواند به استناد این بیانه حکم بکند و الزام بکند اون مدعی رو به رد حق به این صاحب حق، ولی این خودش علم نداره، چون عقضی بینکم بالبینات و ایمان، او وظیفه دارد که بر اساس بیانه چیکار بکنه؟ آقا حکم بکنه. وقتی که حکم کرد، او حکم هم عدل و دلیل میشد بر اینکه این مشروع میشد در ظاهر. حکم حاکم ظاهره دیگه، ما واقعی کار نداریم که، ظاهره. خب اگر این آقایی که حاکم به نفعش حکم کرده اگر علم ندارد که مال خودش هست یا نیست، قطعا این مال برش حلاله، میتونند هم بگیرد، حکم حاکم حجته، جای شک نیست، حجته. اما اگر علم بر خلاف داشته باشد وجدانن، حالا شما فرض بکنید، ما فرض میکنیم علم به وجدان داشت مالی بود نیست، توجه فرمودید، جایز نیست سر رو بکنی با حکم حاکم، ولی اینکه حاکم هم حکم کرده او تصرف جایز نیست و وظیفه دارد که این مال رو به هر کسی که میداند مال اوست یا از همون کسی که گرفته شده خودش چی آقا برگردونه. اون طرف هم همینطور، اگر علم نداشته باشی که واقعا این بدهکار است یا نه، همین حکم حاکم علیه او چی میشه آقا؟ حجت میشه، حجته، به هیچ وجه در خفا هم نمیتونه مخالفت بکنه. ولی اگر علم داشته باشد که او به دفاع نیست، علم وجدانی داشته باشد، علم وجدانی داشته باشد، در اینجا میتونه مال خودش از این محکوم الله چیکار بکنه؟ تقاضا بکنه. البته عرض کردم در صورتی که علنی نشد، ابراز نشد، در خفا باشد، مفسده هم چی آقا نداشته، مثلا یه طوری مالش بگه خودش هم خبر نداشته باشه که کی گرفته، اداری طوری مالش بگیرد که خودش هم چی آقا خبر نداشته باشه، بله میتونه بگیره، میتونه، حالا از فضای مجازی هست، غیر مجازی هست، امروز چیزای دیگه میتونه بگیره، بله جایزه، برای اینکه علم وجدانی در مال خودشه، بله علم وجدانی حجته. و همچنین پس این شد، اگه علم داشت خودش میتونه تقاضا بکنه، اگه علم نداشت اون وقت فقط تابع چی میشه آقا؟ حکم حاکم در تقاضا. و اما امر معروف از منکر چی؟ اینم بحث مراتبش باید تفصیل بدیم. ما در کتاب امر معروف از منکر مراتبش اونجا مفصل بحث کردیم و استدلال که اصلا در مرتبه ضرب و جر جائز نیست کسی بدون حکم حاکم، بدون اجازه حاکم وارد امر معروف از منکر بشه، باید حکم حاکم باشه. خب بنابراین در اینجا حکم حاکم دهید و در دون ضرب و جر علم شخص آمر و ناهی شرط است، علم باید داشته باشد که این فاعل مرتکب منکر شده اولا، و ثانیا احتمال این که، یعنی در واقع اینم مکمل همون علم، یعنی علم بدون با این احتمال اون علم تحقق پیدا چی آقا نمی کنه، این علم متقدمه بر این است که او احتمال محمل شرعی و عذر شرعی برای این فاعل چی آقا نده. مثلا او مقلد کسیست که این فعل جایز میدونه، سر سفره نشستن خون تو تخمق هست، این خیلی راحت میخوره، خب این آقا احتمال میده که او مقلد کسی که خون داخل تخمق نجس چی آقا نمیدونه، احتمال میده، حق نداره رو بگه آه شما چقدر لایوالی هست اینه نخوره اینه نجسه، نه نمیتونه بگه، جایز هم نیست، چون امر خودش عرض اون مأمور رو از بین میبره، مخصوصا اگر در حضور جمعی باشد. اصلا خود این سلطه ندارد، سلطه شرعی ندارد که به امر بکند، در اینجا که احتمال حضور شرعی میدهد. و علی حال این تفسیری که عرض کردیم، پس بین تفسیر کلی این شد، بین ما یجوز الاکتفاء به مجرد قیام الحجه فی ترتیبه من الاثار که عدم جواز تصرف فی المال به غیر اذن صاحبهی و که جواز البیع و شراء این آثار، که اینا فقط متوقف است به قیام چی آقا؟ حجت شرعی، بینتن کانت او اقرارا. و بین اونایی که نه، یا علم شرطی یا صدور حکم چی آقا؟ حاکم شرطی که توضیح دادیم. این حاصل مسئله قبل بود، اگر در ذهن شریف آقایون شبهی اشکالی چیزی هست بفرماد، باید برسیم به مسئله بعدی. بله؟ خب اما مسئله بعدی، در مسئله بعدی اصلا موضوع این است که آیا اقرار و بیانه در دخلشون نسبت به مطالبه مدعی فرق دارن یا فرق چی آقا؟ ندارن. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که به اصطلاح اقرار کرد مقر، حاکم هنوز قبل از اینکه مدعی مطالبه حکم بکند، التماس حکم بکند، مطالبه حکم از او بکند، به مجرد اقرار خودش میتونه حکم بکند، ولی اینکه هنوز مدعی ازش نخواسته که این حاکم برام حکم بکن. در بینه مورد اتفاق همه هست، همه قبول دارن که مجرد قیام بینه قبل از اینکه مدعی مطالبه حکم بکند، حاکم حکم چی آقا؟ نمیتونه بکنه، بینم قائم شده باشه، ولی مدعی باید از اون مطالبه بکند حکم را. گفتن در بینه متوقف مطالبه دیروز عرض کردیم دیگه، توضیح هم داده بودیم دیروز. و در اقرار نه. حالا چرا نه؟ گفتن به خاطر اینکه اقرار در حقیقت علم میارد وجدانن، حجت است مطلقا، چه برای حاکم چه برای غیر حاکم، و هیچ متوقف به اجتهاد مجتهد هم چی آقا نیست، چون خود شخص اقرار میکنه که این مال او در نزد منه، اجتهاد نمیخواد اصلا. اینا اینجور استدلال کردن، توجه فرمودی. البته اونایی که مخالف اینا هستن گفتن نه، حتی در اقرار هم این قاعده اقرار عقلا مسببش چیه، مجراش چیه، مدلول اون خبر چیه، در چه مواردی که فقها هم اختلاف کردن در استدلال به این قاعده، خب این نیاز به اجتهاد دارد. دلیل بر نیاز به اجتهاد همون اختلافی است که در استدلال به این قاعده بین فقها واقع شده، کافی است که نیاز به اجتهاد داشته باشد. لو لم يحتاج الى الاجتهاد چگونه اختلاف میکردن فقها در بسیاری از فروع در تمسک به این قاعده که میگه اینجا جای این قاعده است، مجراش هست، اون دیگه میگه جای مجرای این قاعده چی آقا نیست. خب این نیاز مدلول این مصحب به این قاعده، این نیاز به اجتهاد دارد، نظر دارد، کیف قول حدیث میخواد. بله، مخصصاتی که وارد شده، روایات دیگری که در مقابل این هست در موارد مختلف، که آیا اون میتونه تفسیر بزنه نمیتونه تفسیر بزنه، اینا همه نیاز به چی داره آقا؟ اجتهاد داره، رو به فرق نداره. این وجه اختلاف است در مقام. شیخ انصاری هم که ملاحظه فرمودید اینجا میگه که آقا اگر کسی بگه که مثلا مطالبه مدعی به اصطلاح شرط در اصل حجیت به اصطلاح بیانه باشه، این که نادرسته، عدله حجیت بیانه که شرط نکرده مطالبه مدعی رو، و یا اگر بخواهم شرایطی است که باید متجبه شرایطی باشد که این از اون شرایط این هم که لم نسمه فعلان که این مطالبه مدعی از شرایطش باشد، توجه فرمودید. فلذا فرقی بین صاحب جواهر همینو گفته، فرقی بین اقرار و بین بینه از این حیث که متوقف به مطالبه مدعی نیستن فرقی نیست. حالا عرض ما چی هست؟ ما میخوام بگیم که باید اولا به شما عرض بکنم این مسئله با اون مسئلهی که در بحث اعتبار و اشتراط التماس مدعی احضار المدعا علیه با هم فرق داره. یه مسئله ما قبلا داشتیم که اگر مدعا علیه غائب باشد از مجلس قضا و حاضر در بلد باشد آیا شرط از التماس مدعی احضار رو برای احضار یا نه مطلقا باید احضار بکنه؟ در متن شرایع اومده بود که اذا التمس المدعی احضار المدعا علیه الغائب عن المجلس الحاضر فی البلد احضره، باید حاکم چی خواهش بکنه؟ احضار بکنه. در عبارت مبسوط و بعضی از عبارت فقهای دیگر این التماسه چی آقا؟ نبوده، مطلق بوده. بحث بود که این التماس شرط هست یا شرط چی آقا؟ نیست که عرض کردیم دلیل لبیش عقل به قدر متعقلش میکنیم، طبق قاعده این دلیل اجماع دلیل چی هست آقا؟ لبیه. و در غیر مورد التماس باید مراجعه بکنیم به مطلقا و جای توقف هم نیست که مرحوم سید ماتن اینجا توقف کرده بودن، خاطرتون هست دیگه مسئله قبلی. خب اون مسئله با اینجا دوتاست، وادیش دوتاست. چرا؟ ما اونجا به چه مطلقات تمسک کرده بودیم؟ صاحب جواهر به چه مطلقات تمسک کرده بود؟ صاحب جواهر به مطلقات عام کتاب سنت تمسک کرده بود، ان احکام بین الناس بالحق حکم و عدل، انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و آیات و نصوص مطلقات وجوب قضا و وجوب حکم تمسک کرده بود. ما اونجا بهش اشکال کردیم، یعنی ما اشکال رو بنده نکردم، اشکال شده بود، ما هم خیلی اون اشکال قبول نداریم. بالاخره بهش اشکال شده بود که آقا این مطلقات ممکنه منصرف باشه به صورت حضور قسمین مدعا علیه. تو تمام این روایات که وقتی از آیات که بگذرید وارد روایات که میشید، روایات مواردش جایی که خصمان هر دو چی هستن آقا؟ حاضرن. توجه فرمودی؟ و کسی ادعا بکنه که آقا این مطلقات منصرف میشد به صورت حضور چی آقا؟ خصمه. اصلا شامل اون صورتی که یکی از این دو غائب باشن چی آقا؟ نمیشه. لذا باید به نسخ خاص رجوع بکنیم در مورد غائب. خب ما گفته بودیم که اشکال مرتفع از این جهت که ما به اطلاق صیحه زراره تمسک کردیم، غائبا کان او شاهدا که قرین تقابل، این غائب مقصود هم از غائب از بلد و غائب عن المجلس، مطلق الغائب عن المجلس هست چون در مقابل شاهد است، شاهد به شاهد فی المجلس میگن، نه حاضر فی البلدی که غائب از مجلس باشد به شاهد چی آقا؟ نمیگن. اونجا مطلق بود. خب عرض کردیم دیگه اونجا به این اطلاق تمسک کردیم، ولی اون بحث اینجا نمیاد، به اینجا مربوط نیست، چون اونجا بحث بود که آیا منوط به التماس مدعی احضار مدعا علیه رو، اما اینجا مقصود این است که آیا مطالبه مدعی نسبت به اصل صدور هو، این در این آیا فرق است بین اقرار و بیانه یا نه؟ اما جو که در بیانه منوط به مطالبه مدعی هست اصل هو، اقرار هم ایزن کذالک. استفاد فرمودی که اینجا معروف تفصیل هست و صاحب جواهر و شیخ انصاری چی کار کردن؟ نفس کردن این تفصیل رو، گفتن هیچ فرقی نداره هر دو یکی. از ما اینه که از دو جهت اینجا باید تفصیل داد. یه تفصیل این است که باید تفصیل بدیم بین اصل مراجعه مدعی و طرح دعوا و بین عدم مراجعه. اگر اصلا مراجعه نکرده هنوز، اصلا تر دعوا نکرده، مراجعه نکرده، اینجا قطعا حاکم نمیتونه حکم بده، چون هنوز اصلا قضا موضوع پیدا نکرده، کسی شکوهی نکرده، شکایتی نکرده. توجه فرمودی؟ فل جمله دارم میگم ها، اما اشکالی به ذهنتون در مورد حقوق الله ممکنه برسه الان زود ابراز نکنی. فل جمله توجه فرمودی، چون هم قضا موضوع پیدا نکرده، قضا موضوعش این است که باید تخاصمی باشه، تحاکمی باشه، کسی تحاکم بکنه به قاضی، خب مراجعه نکرده. خب اما صورتی که مراجعه کرده سر دعوا کرده، درست آقا؟ سر دعوا کرده، مراجعه کرده، اینجا همین که سر دعوا کرده قبل از این که بیانه اقامه بکنه و قبل از این که حاکم حکم بکنه و قبل از این که او اصلا مطالبه حکم بکنه، چون سر دعوا میکنه فقط، اون آقا اقرار کرده، توجه فرمودید؟ یا از قبل اقرار کرده بود نزد حاکم در مجلسی و ایشون سر دعوا کرده، یا نه در همین محضر قاضی و مدعی ایشون اقرار کرده ولی ایشون فقط سر دعوا کرده. اینجا ما میتونیم بگیم که علاوه بر سر دعوا این مدعی باید مطالبه حکم بکنه اول، یعنی باید بگه ای قاضی واسم حکم بکن. مطالبه حکم باز اینجا شرطه؟ جواب اینه که چی آقا؟ خیر، شرط نیست دیگه. چون چرا من این رو گفتم؟ برای اینکه اونا فقهایی که تفصیل دادن نگفتن مراجعه تر دعوا، گفتن مطالبت الحکم. این مطالبت الحکم در این فرض که الان گفتم غیر از اصل مراجعه و غیر از اصل طرح دعوا، در چنین موردی که مراجعه شده و طرح دعوا شده دیگه مطالبه دخلی چی آقا؟ نداره. چرا دخل ندارد؟ به دلیل اینکه موضوع وجوب قضا در اینجا چی شده؟ محقق شد. خصمین که حاضرن، مفروض کلامه در اینجا مسئله ما در مجلس قضا، خصمان حاضرن دیگه، مدعا و مدعالی حاضرن. خب مدعی هم که طرح دعوا کرده، توجه فرمودی؟ خب در اینجا الان موضوع قضا چی آقا؟ محقق شده. حاکم باید از این مطالعه بیانه بکنه، اگر بیانه آورد فبها و الا نوبت به چی میشه آقا؟ قسم اون مدعا علی میرسد دیگه، منتظر چی باشه؟ پس یک تفصیل در مقام بر اساس اینه. چیه؟ این که آیا مدعی مراجعه کرده و سر دعوا کرده یا نه. اگر مدعی مراجعه کرده باشه، سر دعوا کرده باشه، دیگه لا دخل لمطالبته الحکم من الحاکم فی وجوب انشاء الحکم. عرض بنده را توجه می‌فرمایید؟ اینجا لا دخل. اما اگه نه، هنوز مراجعه نکرده و سر دعوا نکرده، اینجا قطعا مراجعه و تر دعوا دخیل. لا یجوز للحاکم اصدار الحکم قبل مراجعت مدعی و تر دعواه. این یک تفصیل به این حسبه، بر اساس این محوره که باید بدیم. تفصیل دوم چی هست آقا؟ علاوه بر این یک تفصیل دیگری هم بدیم، باید بدیم که این تفصیل برمیگردد به یک شق از اون دو تفصیل، از این تفصیل قبلی. اون تفصیل قبلی ما دو تا شق داشته ها، یکی اونجایی بود که مراجعه کرده تر دعوا کرده، یکی اونجایی که مراجعه نکرده تر دعوا نکرده. این تفصیل فی الحقیقه برمیگردد به اون صورتی که مراجعه چی آقا؟ نکرده، تر دعوا نکرده. چون اگه مراجعه کرده باشه، تر دعوا کرده باشه، مطلقا حاکم باید حکم بکند، منتظر چیزی نباشد بلا فرق بین حقوق الناس و بین حقوق الله. با همون تقریبی که تا درست کردم، تفصیل ثانی انما یعطی به خصوص اون فرضی که مراجعه نکرده، بین چی آقا؟ بین حقوق الله و بین حقوق الناس. خب دلیل این تفصیل چی است آقا؟ دلیل این تفصیل یکی مقتضای قاعده، چون در کلمات فقه اومده عرض میکنم مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده این است که آقا حقوق الناس، خود شما میگه حقوق الناس، هر کسی وظیفه داره حق خودش رو خودش چیکار بکنه آقا؟ استیفا بکنه. خب وقتی که صاحب حق مراجعه نکرده، استیفا معنا داره؟ بل قاضی واجبه. خیر، ولی اینکه اون شخص اومده که غاصب هست اقرار کرده، بعد او واجب نیست حق بکنه الان، چون هنوز صاحب حق نیومده حق خودش رو مطالبه چی آقا؟ نکرده، استیفا مراجعه نکرده، استیفا نکرده. در اینجا پس قبل از مراجعه حق جایز نیست، کما قلنا در این تفصیل قبلی. اما اگر چنانچه حقوق الله باشه چی؟ هنوز مراجعه نکرده، شخص مجنی علی، توجه فرمودید؟ اون کسی که بهش عمل فحشا شده، منکرات شده، اون کسی که فرض کنید که بهش جنایت شده، ضرب شده، معیوب شده، فلان شده، بیاد مراجعه نکرده. حقوق الله کلن حالا بفرمایید، مطلق حقوق الله. در اینجا گفتن که مراجعه شرط نیست، اقرار کافیه. چرا؟ عمومات از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. یه الان زانی خودش اقرار کرده، موضوع وجوب حکم اینجا چی میشه آقا؟ بله محقق میشه. توجه فرمودی. والذین یرمون المحصنات ولم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلده. خودش اومده اقرار کرده، خب من بودم بهش نسبت دادم، من قبول دارم، من بهش نسبت ناروا دادم. توجه فرمودی. و همچنین موارد دیگری که حقوق الله باشه، به مجرد اقرار، ولیکن این حکم فقط در حق مقر میشه. اما کسی که اقرار علیه او شده، حکم جایز چی آقا؟ نیست. چون این اقرار فقط چی رو اثبات میکنه؟ اقرار عقلا علی انفسهم جایز، نه اینکه علی غیر از خودشون. فلذا این تفصیل در اینجا چی هست آقا؟ محکم هست. این کلامی بود که اینجا خدمت شما عرض کردیم. حالا یه الحاقاتی و یک تنبیهاتی در این قضیه هست که من ببینم که قابل گفتن هست یا نه، ازش باید گذشت. خب
مواردی که دو تا
حقوق
با هم هستن، حقوق الناس و حقوق الله،
بله بله، اون که هر کدوم کلا هر کدوم خودش حکم خودش جاری میشه، در حقوق الناس میشه، در حقوق الله نمیشه. در حقوق الله باید اجرا بکنه، در حقوق الناس نمیشه، همون قاعده میشه، همین قاعده که عرض کردید. این مقتضا قاعده هست. یکی هم نصوص آقا، نصوص خاص سعیه فضیل هست که استدلال شده به این. من میخونم خدمت شما، ببینید آقا این متنش: من اقر علی نفسی عند الامام به حق احد من حقوق المسلمین. اینا حقوق الناس میشه الان دیگه، درست آقا؟ بله، این میشه حقوق الناس. فلیس علی الامام ان یقیم علیه الحد الذی اقر به عنده حتی یحضر صاحب حق الحد. بعد البته نسخه فرق دارد، توجه فرمودید. یکی صاحب الحق داره، الحد نداره. یکی حق الحق داره، اصلا همین صاحب الحق خالی. بله، او ولیه، اگر صغیر بود، مجنون بود، ولیش احضار بکنه، یحضره ولیه. غلطه دیگه، حتی یحضر اون حاکم کراقا ولیش را، روشنه، واضحه. یطلبه به حقه، تا اینکه بعد از اینکه اون احضار کرد صاحب حق را یا ولیش را، این ضمیر فاعل یطلبه به کی برمیگرده؟ با اون ولی یا اون کسی که احضار شده. اون یطلبه ها مفعولی به حاکم برمیگرده، که او از حاکم طلب میکند حق خودش را، احضار میکند تا اون کسی که احضار شده طلب بکند حق خودش را. از کی آقا؟ یطلبه، یعنی یطلب صاحب الحق الذي احضر الحاکم یطلب حق نفسه حقه من الحاکم. بل این روایت سیه دیگر هم دارد که: و من اقر على نفسی عند الامام بحق حد من حدود الله. این درسته، حد باید باشه چون حدود الله داره. بله، فی حقوق المسلمین، نه اینم همینطوره، فی حقوق المسلمین فلیس، چون حقوق مسلمین دارد. بله، چون حد در اینجا معنای عامه گرفته، هم حقوق مسلمین، چون بالاخره حقوق مسلمین هم احکام الهی و حدود الهی در مورد جاریه، اینجا معنای عام گرفته. بله، فلیس علی الامام ان یقیم علیه الحد الذی اقر به عنده حتی یحضر صاحب الحق او ولیه فیطالبه به حقه. ولی روایت دیگر رو ببینید، این روایت حسنه حسین ابن خالد هست: سمعته یقول الواجب علی الامام اذا نظر الى رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد. اینجا اب نداره. حالا حسن نماشه حجت دیگه، ما وجه حسن بودنش هم قبلا عرض کردیم، حالا مهم نیست فی ما هو المهم، چون که حجت هر دو توجه فرمودی. خب اینجا یقیم علی الحد، در این فرد آیا مدعی مراجعه کرد؟ آقا بله خیر. مجنی علی مراجعه کرده؟ خیر، کسی مراجعه نکرده. ببینید اذا نظر الى رجل یزنی او یشرب الخمر او یشرب الخمر ان یقیم علی الحد ولا یحتاج الى بینت مع نظره. البته اشکالاتی هست که اینجا نظر به نفی بینه دارد، نظر به نفی حضور به اصطلاح مدعی ندارد. جوابش قبلا دادیم که نه این اطلاق دارد، من جمله این هست از اون موارد اطلاقش که بیانه نیاز چی آقا ندارد. این که بیانه را گفته نفی اون اطلاق چی آقا نمی کند. بعد تحلیل شده لعنه امین الله فی عرض، استدلال شده به این که آقا این امام معصوم مقصود هست، شخص حاکم نیست. صاحب جواهر رد کرده، گفته نه، اونی که ادله ولایت فقیه هست میاد امام معصوم رو در مقام فقیه رو در مقام امام معصوم قرار میدهد. و تازه این ذیلش رو ببینید، و اذا نظر اذا رجل یسرق ان یذبره یسرق ان یذبره و ینهاه و یمضی و یمضی و یدعه. اما اگر دید که یک نفر سرقت میکند، اذا نظر الى رجل یسرق امر ان یذبره، یذبره یعنی یزجره، او رو به اصطلاح نهیش بکنه. توجه فرمودی؟ و ینهاه و یمضی بگذره و یدعه رهاش بکنه، اجرا نکنه. بله قلت و کیف ذلک، در اینجا قال ان الحق اذا كان لله فالواجب على الامام اقامته و اذا كان للناس فهو للناس. تمام استدلال فقها به این ذیل که تعلیلی که امام فرمود، فرمود حق الناس چون هست، منوط به اینی که صاحب حق استیفا رو بخواد طلب بکنه، و اگه حق الله بود نه، منوط به استیفا و مطالب الناس چی آقا؟ این ملاک دیگه فرقی بین امام معصوم و غیر امام معصوم چی آقا؟ نمی گذارد. مضافاً الی این دلیلی که عرض کردیم، در مجموع این نصوص هم مخصوصاً اون نص اول که حقوق الناس خوب نفت کرده. ببینید آقا اگر این روایت دوم نبود، اون دو تا صحیح اول کافی بود، اصلا نیاز نیست سومی هم نیست. چرا اون دو تا اول کافی بود؟ برای اینکه اون صریح در این که حقوق الناس بود، باید صاحب حق رو چیکار بکنه آقا؟ احضار بکنه. قبل از احضار و مطالبه جایز چی آقا؟ نیست. قبل اگر مراجعه بکنه خودش، خب دیگه نیاز به احضار نداره. احضار طالبه به انتفاع چی میشه؟ موضوع میشه. اگر نبودم باید احضار بکنه تا اینکه او طرح دعوا بکنه، شکوه بکنه. خب پس اگر چنانچه حقوق ناس بود، این دو تا صحیح صریحه در اینکه قبل از حضور و التماس مطالبه بفرمایید که صاحب حق، خب جایز نیست حتی یطالبه به حقه. ببینید آقا فرمود حتی یطالبه به حقه، پس مطالبه اینجا چی هست آقا؟ شرط. تا مطالبه نکنه خب جایز نیست، این کافی برای ما. حالا حضور الله چی میشه؟ خب اطلاقات دیگه، تمام دیگه، چون مقید در مقابل اون اطلاقات نداریم. مقید در مقابل اطلاقات وجوب قضا در خصوص چی اومده؟ او قناس. فلذا نیازی به این روایت سومی هم چی آقا؟ نداریم. با اینکه روایت سومی اصلا تفصیل دو طرفه گفته که او قناس نیاز به مراجعه ندارد، او قناس چون حق ناسه باید اینا استعفا بکنن، استیفا بکنن. یک نکته من خدمت شما عرض بکنم دو سه دقیقه، و اون است که آقایونی که در طرح مقدماتی شرکت میکنند، خب میدونید طرح مقدماتی برای این جهت هست که آقایون بزرگواری که چند سال در درس رو خوندن، در سطح و امتحان دادن و قبول هم شدن در حضور الحمدلله، اینا یه سری ذرائعی است و تسلط کلی میخواد به کتب رسائل و کفایتین، مخصوصا اصول و همچنین قواعد عربی کاربردی تا اینکه در خارج قدرت تحقیق بیشتر و قدرت مغز ابرام و قدرت رساله نویسی و قدرت مخصوصا فهم کلمات فقها رو پیدا بکنن. خب به خاطر این دیگه این مثل بقیه کلاس های درس ستوچی آقا عد کردیم نیست و همه هم تصدیق فرمودید، ما این رو عد کردیم، چند بار گفتیم این حاصل تجربه سال هاست و اگر بخواد اون خصوصیاتی که گفتیم برای این کلاس ها مسئله تلخیص، مسئله تکمیل بعدی و تمارین زیاد در مسئله ادبیات مخصوصا اگر اینها نشه آقا اون غرض ایفا چی آقا نمیشه، اون غلط حاصل نمیشه. و بعضی دوستان و بعضی بزرگوارانی که در این کلاس ها میرن مکرر گله کردن، شکوه کردن که آقا اولا اون وقتی که 2 ساعت گفتی که 1 ساعت، این 1 ساعت رو هم استاد بزرگوار بعضی هاشون 20 دقیقه نیم ساعت بعد 20 دقیقه بعد میان، خب دیگه این که میشد سر و دومش زده میشد که چیزی نمیموند در این کلاس ها که بخواد که اون هدف یاد بشه. و دیگه اینکه بزرگوارانی هم میان سر کتاب کلاس کتاب رو نگاه میکنن، از نگاهشون ما میفهمیم که قبلا مطالعه نکردن، همینجوری دارن مطالعه میکنن و از اون حرف زدنشون ما اینجور متوجه میشیم. بزرگواران هم که دارن ادبیات میگن تمرین کافی به ما نمیدن و اونچه که خودشون مطلب رو القا میکنن وقت جلسه رو میگیرد ولیکن صرف تمرین دادن و تمرین خواستن نمیشد. این مطالب رو آقایون رعایت بفرمایید. بالاخره این المؤمنون عند شروطهم و عند عهودهم، این باید رعایت بشه، چون اگر رعایت نشه یه معامله تجاری انسان میکنه، خب خب ضرر مادی میکنه، ولی در اینجا اگر این رعایت نشه اون هدف پیاده انجام چی آقا نمیشه، این آقایون متضرر میشن، اون هدف عمرشون رو دارن میذارن، جوانیشون رو میذارن میذارن، فرصتشون رو دارن میذارن که واقعا فرصت هر فاضل محترمی که در حوزه هست تلاش کنه استفاده بکنه. خب اگه چنانچه اینو رعایت نشه به این روز وقت بگذرونه، خب دیگه ما چه جوابی داریم فردا قیامت به این بزرگواران بدید؟ الان هم جواب نداریم. لذا این مطلب ضروریه، لازم هست، اگر چنانچه بخواد ادامه پیدا بکنه ما چاره ای نداریم جز اینکه استاد بزرگواری رو که فرصت کافی دارد و میتوند وقت بذارد و تمام شرایط رو انجام بدهد بیاریم، چاره جز تعویض نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.